ده اسفند 99 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 16 سوره عنکبوت بودید. می فرماید و ابراهیم از قال لقومه اعبدوا الله و اتقوه ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. آیه 16 سوره عنکبوت. آیه شریف انتقال است از خبر نوح نسبت به داستان ابراهیم. در پایان قصه انتها تولینا که سوره عنکبوت با داستان امتحان شروع شد، در پایان این قصه امتحانات وارد شد در داستان برخی از پیامبران. ابتدا وارد شد در داستان اولین پیامبر خدا که به قومش مبعوث شده است، چون آدم ابوالبشر پیامبر بود ولی مبعوث به قومی نبود. اما نوح دیگه مردمانی بودند، قومی بودند که نوح مبعوث شد به سمت آنها. داستان نوح رو تو دو تا آیه بیان کرد که خدمت شما عرض کرد، آیه 14 و 15. حالا میاد سر داستان حضرت ابراهیم علیه السلام. میگد که و ابراهیم واو عاطفه هست، عطف است به اول آیه 14. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه. حالا میگه و ابراهیم، یعنی ولقد ارسلنا ابراهیم الى قومه. درست شد؟ یعنی این واو ابراهیم رو میبرد جای نوح میگذارد و ولقد ارسلنا ابراهیم. خب پس میگه ابراهیم هم پیامبر خداست، ما ابراهیم را مبعوث کردیم به سوی قوم خودش. از ظرف متعلق به ارسلناست، ارسلنایی که به واو عاطفه مقدر میشد اینجا. خیلی خوب، یعنی اون هینی که ما ابراهیم رو فرستادیم، خب اون هینی که ابراهیم قال لقومه که مبعوث شده بود برای قوم خودش، ابراهیم به اینا گفت. قوم ابراهیم بت پرست بودن و بتکده داشتن. ببینید ابراهیم مال بابل، بابل الان کجا قرار دارد؟ عراق، یکی از استانهای عراق. این بله منطقه بابل یکی از مناطق کهن تمدن بشری است و اینا بت‌پرست بودند. و ابراهیم مال این منطقه است. لکن دعوت ابراهیم دعوت جهانی است، لذا ابراهیم بعدم با دیگران هم مناظره دارد، صحبت داره، دیگران هم دعوت میکنه. میگه قال لقومهی، اونایی که مال منطقه خود ابراهیم بودن، اینا بت‌پرست بودن. پس قوم ابراهیم بت میپرستند و آیینشون وثنیت، وثن یعنی بت، یعنی بت‌پرستی. این بت‌پرستان ترجمه می‌فرمایید که از قوم ابراهیم بودن، ابراهیم به اینا گفت. چی گفت؟ اعبد الله، فعل امره، میگه خدا رو بپرستید. ابراهیم بهشون گفت دست از بت پرستی بردار. منحصرا کیو بپرستید؟ خدا رو. خب منحصرا خدا رو بپرستید، شما نگید که منحصرا خدا رو بپرستید یعنی از کجاش در آورد منحصرا آقای خدایی؟ بگه عبد الله، خدا رو بپرستید. خدا رو بپرستید تنافی ندارد کنار خدا یه چیزای دیگر هم بپرستید. میگم نه، اینجا یعنی عبد الله، یعنی ابراهیم داره میگه فقط خدا رو بپرستید و این بت‌ها رو چکار کنید؟ نپرستید. خیلی خوب، چرا این حصر رو از کجا در میاریم تو آیه؟ که عبداللهی که ابراهیم میگه یعنی فقط خدا رو بپرستید و غیر خدا و این بت‌ها را نپرستید. این هست از کجا در میاد؟ به خاطر این که آیین بت پرستی خدا را عبادت نمی کند. چرا؟ غیر خدا را عبادت می کند. باز چرا غیر خدا را عبادت می کنند؟ چون گمان می کنند که خدا را نمی شود عبادت کرد مگر از طریق اون اسبابی که خدا قرار داده است در عالم، که این اسباب فعال در عالمن و اینا دارن عالم هستی رو اداره میکنن. به نظر بت‌پرستا یعنی در آیین بت‌پرستی این بت‌ها نمادند برای شخصیت‌های که اون شخصیت ها دارن عالم هستی را اداره می کنن. و شما اگر بخواهی خدا را عبادت کنی باید اون شخصیت ها را عبادت کنی که دارن عالم را اداره می کنن و عبادت اونها عبادت خدا هست. درست شد؟ این آیین بت‌پرستی است. خب این بت‌ها چیه؟ سنگ و چوبی که یا فلز و غیره، اینایی که می سازن میگن اینا نماد اون شخصیت، مثل مجسمه هایی که این دور زمان می سازن. خب این مجسمه که اون نیست که، عرض کنید مجسمه یعنی مرحوم تختی رو گذاشتن سر چهار راه تختی، ای که تختی نیست، تختی مرحوم شده، فوت شده یا کشتنش، الان دیگه تختی نیست، این نمادیست از تختی. خب اینا این نماد رو میرفتن در مقابلش چه میکردن؟ عبادت. به اعتبار اینکه این نمادیست از اون شخصیتی که اون شخصیت در عالم هستی تصرف میکنه، و کی این حق تصرف رو به او داده است؟ خدا. خب مثلا در اعتقاد وثنیت ممکن بود اون شخصیت از فرشتگان باشد یا از جنیان باشد یا از انسانها باشد، و وقت نماد اون شخصیت را به صورت بت می تراشیدن و اون را عبادت می کردن، نه به عنوان این که ما عبادت سنگ و چوب می کنیم، نه، به عنوان این که این سنگ و چوب نماد اون فرشته یا جن یا انسانی است که خدا این قسمت از عالم هستی رو به او داده. ولذا بت‌های زیادی هم می‌پرستیدن. بله بیش از 300 بت بود در جاهلیت عرب، 300 تا بت. اسامیشون هست، یک کتاب ابو هشام کلبی داره به نام الاصنام، یعنی بت‌ها، تمام این بت‌ها را اسامیشون شکلشون، کیا این بت را می‌پرستیدن، همه را ضبط کرد. الاصنام مال بله قرن، ظاهرا قرن دوم هجری است، حدود سال 150 و اینا وفات این ابو هشام کلبی است. البته از حافظه دارم میگم، باید تاریخ دقیقش رو ببینیم. خب این آیین بت پرستی بوده، لذا کسی که بت میپرسته عبادت بت، ببینید عبادت بت یعنی کرنش کردن، تواضع و فروتنی کردن برای این بت. او برای خدا تواضع و فروتنی و عبادت پرستش نمی کنه. چرا؟ میگه خدا رو نمیشد عبادت کرد، این بته را باید عبادت کنه، عبادت این بت می نشیند جای عبادت خدا. این آیین بت پرستی این بوده است. توجه می کنید؟ خب ابراهیم میگه چی؟ ابراهیم داره به بت پرستا میگه، میگه او بت الله، میگه این بتا رو چیکار کنیم؟ بریزیم برن، اینا هیچ کارن، خدا اختیار عالم هستی رو به هیچ کس نداده است. خدا همون گونه که خالق عالم هستی است، ان الله هو الخالق، همون گونه که خالق است، تمام هستی را آفرینش کرده است، خدا مدیر و مدبر عالم هستی هم هست، یعنی اداره عالم هستی را. یعنی اینا میگفتن الهه باران فلان است، فلان بود، یعنی بارون دست اینه، الهه باد یکی دیگه است، الهه اولاد یکی دیگه است، الهه ارزاق یکی دیگه است، الهه زیبایی، مثلا در یونان قدیم ونوس نام الهه زیبایی بوده است. اگر کسی یه فرزند زیبا میخواسته است، باید توسل پیدا میکرده است به ونوس الهه زیبایی. و امثال هرکول مثلا نمیدونم الهه قدرت بوده است و امثال زاده. خب یعنی خدا را هزار پاره می کردن، عالم هستی هر پاره ای را تویول یه فرشته یا جن یا انسانی قرار میدادن و میگفتن اینجا دست فلانی است، تویول اونه، اختیارش دست اونه، او داره اداره میکنه، دیگه کاری به خدا ندارن، اینا دارن اداره میکنن. خدا خلقت کرد و رفت. مثل فرض کنید بنایی که این مسجد رو ساخت و رفت خدا بیامرزدش. الان اداره مسجد دست او بنا نیست دیگه. اینا این شخصیت هایی که این بت ها نماد اون شخصیت ها بوده، میگفتن اینا عالم هستی رو دارن اداره میکنن. حالا ما که میخوام عبادت و پرستش بکنیم، خدا رو نمیتونیم پرستش بکنیم. خدا پرستش و عبادت نمیشد الا به واسطه پرستش و عبادت برای این شخصیت هایی که عالم هستی رو دارن اداره میکنن. خب این آیین بت پرستی اینه. وثنیت با سه نقطه وثن، آیین وثنیت اینه. این حرفا درسته؟ نه. خدا همون گونه که خالق عالم هستی است، رب عالم هستی است. شما سوره حمدتون میخون الحمد لله رب عالمین. رب اداره کننده تمام جهان هستی که خدا دست هیچ کیم نداده است. خودش همون جور که خودش خلقت کرد، خودش اداره میکنه. ربوبیت منحصر به ذات حق است. همونطور که لا خالق الا الله، لا اله الا الله، لا رب الا الله. خب همونطور رازق هم که خداست، هم خودش اداره میکنه، هم خودش رزق میده، همه چی دست خودش. پس بنابراین همه این حرفا در اندیشه توحیدی حضرت ابراهیم و همه پیامبران خدا، همه پیامبران خدا دعوت به چه کرده؟ توحید. باطله. خدا خالق است، خدا رب است، خدا رازق است. خب خدا چیست؟ معبود است. لا اله یعنی معبودی نیست جز خدا. یعنی شما اشتباه میکنید، اینا را عبادت میکنید، پرستش میکنید که میگین خدا را نمیشد پرستش و عبادت کرد. خیر، اینا را بذارید کنار و خدا را منحصراً عبادت و پرستش کنید. توجه فرمودید؟ بنابراین دعوت ابراهیم که میگه اعبدالله، این اعبدالله با این نکته‌ای که برای شما گفتم، با اینکه نمیگه اعبدالله فقط، خب اما افاده حذف میکنه، با اینکه ادات حذف نداره، نمیگه آقای خدایی، انما تعبدون الله، فقط خدا رو باید عبادت می کردید. خب نمیگن عدات حصری در کار نیست، اما افاده حصر می کند. چون داستان آیین وثنیت این بود که خدمت شما توضیح داده. بنابراین جناب ابراهیم پیامبر خدا بعد نوح آمده است. از قال قومهی، به قوم خودش که بت پرست میگه اعبدالله، بتها را و پرستش بتها را رها کنید، اینا در عالم هستی هیچ کاره اند، تفویض امری به اینا نشده است، همه امور به ید ذات اقدس اله است، بنابراین شما فقط باید چیکار کنید؟ خدا رو پرستش کنید. عبادت و پرستش بت و خدایگانها در اندیشه توحیدی کنار گذاشته میشه. اعبد الله. خب یعنی در اندیشه توحیدی حجت خدا نیست؟ چرا نیست؟ هست. خود ابراهیم حجت خداست، نوح حجت خداست، همه پیامبران خدا حجت خدا هستند، اوصیاء پیامبران حجت الهی هستند. حجت خدا داریم، اما حجت خدا چیه؟ آیا حجت خدا معبود واقع میشه؟ آیا حجت خدا خداست؟ آیا حجت خدا خدایگان است؟ آیا حجت خدا میتواند ادعای خدایی بکند؟ یا این که شما میگید همه این حجت الهیه چیه؟ عباد الله هم و تمامشون افتخار میکنن به عبودیت خدا. افضل حجج الهیه کیست؟ پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. شما در داستان پیامبر خاتم میگید اشهد انک عبده و رسول، اشهد ان محمدا عبده و رسول. اول شهادت به عبودیتش میده، بعد به رسالت شهادت میده. این تاج آفرینش است. میگید عبد خداست. بقیهشون که دیگه زیر دست او هستن، این از همه برتر است. وقتی ای عبد خداست و افتخار میکند به عبادت خدا، او وقتی که امیرالمؤمنین که وصی بر حق اوست و میفرماید انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خودشون رو از چی حساب میکنن؟ از اینکه من برده محمدم. خب او به طریق اولا، خود امیرالمومنین تو نامه هاشون هست امضا کردن، یا در اول نامه می نویسن، نامه هایی که در زمان خلافتشون به افراد نوشتن، من عبدالله علی ابن علی طالب امیر المؤمنین الى فلان. یعنی این نامه از کیه؟ اول توصیفی که از خودشون میکنن میفرماین من بنده خدا هستم، اسمم علی است، اما حالا به من گفتند امیر المؤمنین خلیفه هستم، و لذا این نامه رو به تو مینویسم. توجه میفرمون؟ خب برید پیامبران گذشته. و عیسی مسیح یه عده‌ای میگن خداست، مسیحی ها امروز اون چی که مشهور در کلیساست این است که مسیح خداست. خب قرآن میگن ولن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله. میگه مسیح هیچ گونه استنکافی نداشت که چیه؟ که بنده خداست، که بنده خداست. و لذا یکی از اون اشکالاتی که امام رضا علیه السلام تو مناظرشون، یادتون باشه خوندیم، تو مناظرشون امام رضا به مسیحی ها میکنن اینه، میگن اون مسیح ها خیلی آدم خوبه بود، اما یه عیب داشت، و عیب مسیح این بود، عیب عیسی این که عبادت نمی کرد. خیلی آدم خوبه بودا، اما عبادت نمی کرد، و این عیب بزرگیست. وقت بزرگ مسیحی ها گفت ای آه آقا چه حرفی شما میزنی؟ من فکر میکردم تو خیلی علم داری، حالا فهمیدم که هیچی علم نداری. تو اگه عالم بودی میدونستی که مسیح چقدر عبادت خدا کرده، چقدر نماز خونده، چقدر روزه گرفته است، چقدر بله عبادت میکرد در خانه خدا. اینا همه ثبته، اصلا اقرار ازش گرفته. گفتن عجب، پس مسیح عبادت خود، پس اگه مسیح خداست پس برای کی عبادت میکرد؟ اینجوری ازش اقرار گرفتن که پس معلومه مسیح خدا نیست. تو اقرار کردی که مسیح بنده خداست، چون خدا تو خودشه. شما دارید یه آیه قرآن که خدا دارد برای خودش چی میخونه؟ نماز. دارید خدا نماز یا روزه میگیرد، یا شبای ماه رمضان خدا دعا ابو حمزه میخونه، الهی را تو از دنی به عقوبتک، یا خدا شب جمعه کمیل بخوانه. بله؟ نه. چرا؟ تو خدا خداست، عبادت مال من و شماییست که بنده خدا هستیم. خدا که خودش خداست. شهدم لا انهو لا اله الا هو، شهادت میده به یگانگی و به الوهیت خودش. اما هیچ وقت خدا نمیگه من نماز میخونم، من روزه میگیرم. بله، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، صلوات و درود. این نماز صلات دروده، که یعنی مثل صلوات من و شما که صلوات میفرستن خدا و ملائکه برای پیامبر خدا، اما نماز نمیخونه خدا، چون خداست. عیسایی که نماز میخونه، عبادت میکنه، روزه میگیره، معلومه پس خدا نیست، بنده خداست. لذا قرآن هم میگه، میگه عیسی استنکاف نداشت که عبد خداست. یا در باب ایوب قرآن تصریح داده، بله، و ایوب تا اونجایی که میگه نعم العبد، درسته؟ ایوب خوب بنده بود، نعم العبد. پیامبران خدا یه توصیف بزرگشو حجج الهیه این است که چه هست؟ بنده خدا، بنده خدا. پس حجت خدا در اندیشه توحیدی داریم، پیامبران و اوصیاء پیامبران، لکن اینا هیچ کدوم ادعای الوهیت، ربوبیت و اینا را ندارند و تصریح میکنند به این که ما بنده خدا هستیم. لذا میفرماید چی جناب ابراهیم؟ اعبد الله، همه باید عبادت خدا بکنن. شما هم عبادت خدا بکنید، من ابراهیم هم عبادت خدا بکنم. عبد الله، فقط فقط عبادت خدا. بعد عبادت خدا و تقوه، از همین خدا چی؟ تقوای الهی داشته باش، بترسی از همین خدایی که عبادتش میکنید، مراعات تقوا را در مورد این خدا بکنید. ببینید اول دین و آخر دین همین دو تا جمله است، اعبد الله و تقوه. اگر بخواهیم تمام تعالیم دینی را خلاصه کنیم، همین دو تا است که میگه ابراهیم به قومش گفت اعبد الله و اتقوه، یعنی پایبند باشی به تقوای الهی، به واجبات انجام بشود. محرمات ترک بشود. ضوابط شرعی در مقام عمل مراعات بشه. خیلی خوب. ذالکم اشاره به همین چه داره؟ اشاره داره به همین توحید و تقوا. فقط خدا رو عبادت کنیم و تقوای الهی رو هم مراعات کنیم. اگه این دوتا رو، توحید رو ملتزم شدید، تقوا رو هم پذیرفتید، ذالکم خیر لکم. این توحید و تقوا برای شما بهتر است. یعنی اگه خیر خودتونم میخند، خیرتون تو بت پرستی نیست، تو خدا پرستی است. هاکذا خیرتون در عدم مراعات قوانین شریعت نیست. خیرتون در چیه؟ در مراعات و التزام به قوانین شریعت است. ممکنه یک کسی دزدی کند، یه سور و ساعتی با دزدی من خودش درو فراهم کند، اما از قدیم گفتن بار کج به منزل نمیرسد. خب پس بهترین سیاست، به قول یه آقایی میگفت، خدا بیامرزدش، میگفت بهترین سیاست پاکی و راستگو بودن و درست کردار بودن است. این دیدید میگن بعضی ها خوب آدمیه، اما سیاست بلد نیست. برای اینکه سیاست یعنی یه جا دروغ بگو، یه جا راست بگو، یه جا بگو من نگفتم، یه جا بگو من گفتم. خب یه جا حالا خط قرمزها رو، قوانین شرعی رو ولش کن، حالا بذار زیر پا، طوری نیست. یه جا نه، نذار زیر پا. خیلی خوب، نه، میگفت بهترین سیاست راستگو و درست کردار بودن است. ممکنه یه جاهایی راست گفتن و درست عمل کردن به ضرر شما باشه. دزدی نکردی، و وقتی دزدی نکردی نداری بخوری، اونی که خدا داده رو میخوری. حالا کی گفت چلو کباب باید بخوری؟ نون و پیازش هم میشه خور. این شکم صاحب مرده به یک نون چه میشن؟ سیر میشن. به یه دونه، بله بفرمایید، زنم که داشته باشی برای هفت پشتت، نه هفتاد پشتت کفایت هست. یه خونه چی هم که داشته باشی که پشت در خونه مردم نباشی قصده، دیگه چی میخوای؟ صد تا خونه میخوایی چگاه کنی؟ ها؟ صد تا چلو کباب الان بیارم بذارم چلو شما میتونی بخوری؟ صد تا رو قایم بکنی، چند تاشو میشه زور بخوری؟ یه دست. خیلی بخوری یه دست. دیگه بیش از اون میتونی؟ خب بقیه رو قایم کنی چی میشه؟ خب میگن دست، خب بده بقیه رو بقیه بخور. غیر این است؟ یه خونه میخوایی توش زندگی کن، صد تا خونه میخوایی؟ به چه دردت بخوری؟ تو یکیش که بیشتر زندگی نمی‌کنی. حالا پس ببینید، توحید و تقوا خیر لکم، ذالکم خیر لکم. این تعلیل امر ابراهیمه. چرا ابراهیم گفت خدای یگانه را فقط بپرستید و مراعات تقوای خدای یگانه رو بکنید؟ چرا؟ چون خیر لکم، چون این بردون توحید و تقوا بهتر از هر چیزی است. منتها عیبش اینه که ان کنتم تعلمون، ای که بدونید میفهمید که توحید و تقوا برای شما بهتر است. او بیچاره هایی که میرن دنبال بت پرستی، دنبال عدم مراعات تقوا، اونا نمیدونن، فکر میکنن بت پرستی و و عدم مراعات تقوا براشون بهتره. قرآن میگه نه اشتباه نکنید، ذالکم خیر لکم، توحید و تقوا براتون بهتر است، منتها به شرطی که شما بفهمید که تو دنیا همین جور است، تو دنیا و تو آخرت اگر شما بفهمید توحید و تقوا برای شما بهتر است، و اگر مراعات توحید و تقوا را نکنید، یعنی مشرک بشید و تقوا را زیر پا بگذارید، شما خیر خودتون را از دست داده اید. توجه کردید؟ پس اونایی که مشرک میشن، اونایی که مراعات تقوا نمی کنن، در واقع خیر خودشون، منافع خودشون را از دست دادن. اما اونی که موحده، خدا را فقط عبادت می کند و مراعات تقوای الهی را هم می کند، سعادت دنیا و آخرت برای او چه شده؟ تضمین شده. اینم آیه 16. و این جمله یادمون نرد از قول ابراهیم، اعبد الله و اتقوه، اعبد الله و اتقوه، و صلی الله علی محمد و آله.